بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. خرسندیم که باز فرصتی فراهم شد تا در برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان باشیم. روزهای شنبه با برنامه تربیت کودک در خدمت شما هستیم. مسئول برنامه جناب آقای جلالی سردبیر تهیه کننده برنامه فرمودن من ترتیب روزهای دیگه پرسش و پاسخ را هم خدمت شما عرض کنم. روز یک شنبه بحث کلامی داریم، روزهای دو شنبه جناب استاد نبی صادقی بحث‌های خانواده رو مطرح میکنن و سه شنبه بحث‌های دوباره کلامیه و چهار شنبه مباحث قرآنی در برنامه پرسش و پاسخ مورد نقد و بررسی قرار میگیره. امروز در برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد دهنوی هستن. سلام علیکم جناب استاد، خوش اومدید. صحبت مقدماتی دارید بفرمایید تا بحث رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت همه عزیزان شنونده علاقمندان به مسائل تربیتی. امیدوارم انشالله مباحث خوبی داشته باشیم.
انشالله. جناب دهنوی همونجور که مستحضر هستید برنامه دو بخش داشت. در بخش اول سلسله مباحثی مطرح میشد و در بخش دوم به سوالات متفرقه عزیزان شنونده در مورد تربیت کودک پاسخ میداد. تو بخش اول بحثمون در مورد تقویت روحیه دینی بود. به این نکته رسیدیم که در مقابل گناه بچه ها باید چه کار کرد، چه راهکارهایی وجود داره که جلوی گناه و یا انحرافات اخلاقی بچه ها رو بگیریم. شما در برنامه قبل فرموده بودید که استفاده از زور به هیچ عنوان جایز نیست.
درسته.
ولی چه راههایی در مقابل وجود داره که ما بخوایم به کار بگیریم تا بچه هامون یا کودکانمون دنبال گناه نرن؟ چند راهکار رو شما مطرح کردید. یکی اون تکریم شخصیت، شخصیت دادن به بچه است.
بله.
دومین راه استفاده از تحریک عواطف و احساسات بود که به تفصیل اینا بحث شد. سومیش هم استفاده از حالات و احساسات خود کودک بود. حالا تو این بخش اول راهکار دیگه ای هم هستش بفرمایید تا وارد اون سوالات عزیزان شنونده بشیم.
بله، ممنونم که کار منو راحت کردید و چکیده ای از مباحث گذشته رو فرمودید. یک دیگه از راهکارها برای پیشگیری از گناه یا خلاف دینی یا اخلاقی کودک استفاده از سکوت به جای سخنه.
بله.
بعضی از متخصصان امور تربیتی تعبیر زیبایی رو به کار بردن برای این قضیه، تربیت خاموش. تربیت ما باید خاموش باشه، یعنی در حقیقت همون روش الگویی، خودمون عمل کنیم، خودمون مرتکب خلاف نشیم و اگر روزی کودک ما مرتکب خلافی شد تذکر کلامی خیلی نمیتونه مؤثر باشه. البته ما در آینده ایشالله عرض خواهیم کرد گاهی ما نیاز به تذکر کلامی هم داریم، اما به ضرورت.
بله.
تا جایی که بشود از راهکارهای دیگه ما استفاده بکنیم سراغ تذکر کلامی نمیریم. اگر او مرتکب خلافی شد ما سکوت میکنیم، البته سکوتی همراه با ناخشنودی. اگر مطلقا تغییر چهره نداشته باشن والدین و ناخشنودی خودشون رو به گونه ای نفهمونن به کودکشون، او اصلا متوجه نمیشه، یعنی تأثیر تربیتی نخواهد داشت این سکوت. در برابر خلاف کودک سکوت میکنن والدین همراه با اظهار ناخشنودی، این سکوت باعث میشه کودک به تأمل وادار بشه، فکر کنه. ما روایتی از حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم که حضرت بفهمند رب سکوت ابلغ من الکلام، چه بسا سکوتهایی یا سکوتی که از کلام، از سخن رساتر هست. از اندیشه وران غربی هم جمله های زیبایی در این مورد رسیده. من نمونه ای را عرض کنم. بزرگی از عالمان غربی میگه حرف هایی که بر زبان جاری نمیشن از سخنانی که بر زبان جاری میشوند مهمترند. خیلی حرف ما داریم، اما لازم نیست این حرف ها، این سخنان بر زبان جاری بشن. گاهی سخنانی هستند که بر زبان جاری نمیشن. با همین سکوت، با همین آرام بودن در مقابل خلاف کودک ما میتونیم او رو متوجه خلافش بکنیم. یا به عبارت دیگه اصلی است معروف در تربیت به نام اصل تغافل.
بله.
در برابر خلاف و گناه کودکمون تغافل کنیم. تغافل چیه؟ تغافل اینه که من متوجه شدم او خلافی کرده، اگر برم سریع به او تذکر بدم و به او بگم خلافش رو، این همون شیوه نادرستی است که تأثیرات منفی داره، حالا عرض خواهم کرد. اما به گونه ای به او بفهمونم که من متوجه شدم اما به او تذکر ندم، یعنی به رخش نکشم، یعنی او رو سرزنش نکنم، این اصل تغافله. اگر ما تذکر بدیم، تذکر کلامی بدیم در برابر گناه او، یعنی او گناهی رو مرتکب شده و به او بفهمانیم که ما فهمیدیم او گناه کرده، اثر بسیار مضرش اینه که پرده حیا دریده میشه. این خیلی نکته مهمیه.
بله.
متاسفانه بعضی از خانواده به این نکته توجه ندارن. پرده حیا دریده میشه، یا به عبارتی پرده های حیا میفته و خدا نکنه چنین روزی پیش بیاد. تا زمانی که کودک خلافی کرده اما ما به او چیزی نگفتیم، ولی با ناخشنودی خودمون به او فهموندیم که ما میدونیم او داره خلاف میکنه ولی نگفتیم، او در یک حالت خوف و رجایی است. خدایا نکنه والدین من فهمیدن، نکنه متوجه این خلاف من شدن. اما تا میاد فکر کنه که خب والدین فهمیدن، حالا که فهمیدن بذار من دیگه کامل برم، بیپروا بشه و بره سراغ گناه، با خودش فکر کنه نه شاید هم نفهمیده باشن، پس خوبه که این مشکل رو حل کنم تا نفهمیدن. این اصل تغافل اصل بسیار ارزشمندی است. من مثال عرض کنم که اگر ما خلاف کودکمون رو به رخش بکشیم و به او بگیم، این اثر سویی داره. درست مثل لباس تمیزی است که تا زمانی که لباس شما تمیزه و هیچ جایش آلوده نشده، یک ذره آلودگی روی این لباس نیست، کثیف نشده، انسان سعی میکنه این لباس رو تمیز نگرش داره. ولی اگر یه روزی لباس کثیف شد، یه گوشهش کثیف شد، چه بسا آدم بگه خب حالا که کثیف شده سر دیگم بذار با همین لباس بگیرم. تذکرهای خلاف کودکان باعث میشه اونها در مقابل این مسئله مقاوم بشن، یعنی حساسیتشون از دست بدن. همون که عرض کردم پرده های حیا بیفته، پرده های حیا دریده بشه و بعد دیگه در برابر تذکرات ما برای اون خلاف و گناه حساسیتی نشون ندن. درست مثل برقکارهایی که در ابتدای کارشون، کسانی که برقکاری میکنن در ابتدای کار وقتی دستشون به سیم برق میخوره، برق اونا رو میگیره و اذیت میشن، اما بعد از مدت میبینی دیگه برق روی اونها در حد خفیفش اثری نداره، ولی عموم مردم کسانی که با برق سر و کار ندارن اون برق اذیتشون میکنه.
یعنی تو همون قسمتی که شما در بخش اول راهکارا فرمودید شخصیت دهی، اینجا اگه بخوان به روش بیارن دقیقا نقطه مقابل همون میشه، شخصیتش خرد شده و
آفرید.
یه از این به بعد اون فعل کم کم براش عادی میشه، چون برای خودش دیگه یک شخصیتی قائل نیست در مقابل دیگرانی که فهمیدن این مرتکب گناه شد.
بله آفرین. او احساس میکنه دیگه شخصیتش خرد شده، همینطور بله. که فرمودید دیگه نیازی به این نمیبینه، یعنی حالت بی‌پروایی در او ایجاد میشه. یا نونواها رو شما ملاحظه بفهمید، نانوایی که نان سنگک رو میپزه، خب اون اوائل وقتی نان رو ور میداره دستش به سنگ داغ میخوره، او هم دستش میسوزه، ولی بعد از مدتی میبینید این دست پوست دست زخیم میشه، دیگه در مقابل اون سنگ داغ حساسیتی نشون نمیده. ما از امام علی علیه السلام روایتی داریم که حضرت میفهمایند من اشرف اخلاق الکریم تغافله عما یعلم، از بهترین و شریفترین اخلاق انسان بزرگوار تغافله اما یعلم، تغافلش از اون چیزیه که میدونه، خبر داره فرزند گناهی کرده اما تغافل میکنه. ما در طول تاریخ تغافلهای جالبی داشتیم، مثلا نمونش تغافل حضرت یوسف علیه السلام بود. خب برادران به او جفا کردن، در حق او جفا کردن، اما بعد سالیانی بعد که برادران رو دید مطلقا به روی اونها نیاورد. این اصل تغافله، فقط با تعبیری جمله‌ای که این شیطان بود که بین ما و شما، من و شما جدایی انداخت، با همین تعبیر اونها رو متنبه کرد، ولی به روشون نیاورد که شما چه بلایی سر من آوردید و با من چگونه برخورد کردید. فقط نکته بسیار مهم در اصل تغافل اینه که با غفلت فرق میکنه. متاسفانه بعضی از خانواده‌ها غافلند، از اصل تغافل استفاده نمیکنن. این خیلی فرق میکنه. یه وقت والدین غفلت میکنن از گناهان و خلافای کودکانشون، یه وقت تغافل میکنن، میدونن اما به جهات تربیتی به او تذکر نمیدن، زمینه های از بین رفتنش رو فراهم میکنن. نظارت غیر مستقیم دارن در تغافل، نظارت غیر مستقیم هست، زمینه رفع گناه و خلاف از بین میره، اما غفلت غفلته. بعضی از والدین غافلن، متاسفانه وقتی به خودشون میان که فرزندشون رو پشت میله‌های زندان میبینن یا خدای نخواسته کنار چوبه دار میبینن که دیگه کار از کار گذشته.
تشکر میکنیم از توضیحات شما. در بخش اول جناب استاد دهنوی به راهکارهای مقابله با گناه در کودکان پرداختند که البته راهکارهای دیگه هم باقی مونده که انشالله در برنامه بعد به اون خواهیم پرداخت. در این بخش وارد سوالات شما عزیزان شنونده میشیم.
ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد، ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد، ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم. با تشکر از برنامه‌های خوبتون، من یه نوه دارم حاج آقا که شب ادراری میکنه، چهار سالشم هست، چهار سال و نیمه. بعد اگر که زحمتتون نیست جواب منو بدید خیلی ممنون و متشکرم از لطفتون.
خواهش میکنم.
قربانتون. تشکر میکنم. خدا نگهدارت.
بله، به بخش پاسخ به سوالات متفرقه شما عزیزان رسیدیم. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف هستند. جناب استاد دهنوی سوال مشخص بود. مادر بزرگی بودند که نگران شب ادراری بچه نوه‌شون بودند که 4 سال و نیمشه.
بله، من خوشحالم که اینقدر خانواده های عزیز احساس مسئولیت میکنن. مسئله شب ادراری مسئله مهمیه و یکی از مسائل مورد ابتلاء بعضی از خانواده ها هستش که رنج بیشتری برای خانواده ها میاره در مقایسه با مشکلات عصبی و رفتار اختلال های رفتاری دیگه. لذا من به این بزرگوار پاسخ میدم، سعی میکنم یک کم پاسخ هم مشروح‌تر باشه تا گره از مشکل دیگرانی هم که این مشکل رو دارن انشاءالله باز بشه. اولا این خواهر بزرگوار توجه داشته باشن که خیس کردن اتفاقی شب ادراری نیست. کاش می شد از ایشون بپرسیم که آیا این ادامه داره یا اتفاقی هست. خانواده های عزیز بدونن اگر گاهی فرزندشون گاهی به طور اتفاقی رخت خواب خودش رو خیس می کنه و این ادامه نداره، استمرار نداره، این اصلا شب ادراری نیست. ما به شب ادراری نمی گیم و در مورد کودکان بزرگتر هم گاهی اتفاق میفته.
این حتی بزرگتر از 4 سال.
بله بله، حتی تا 8 سال هم ممکنه گاهی پیش بیاد. ولی اگر گاهی باشه اون اصلا جای نگرانی نیست و نیازی نداره که ما در پی رفعش هم باشیم، چون اصلا ما به اون شب ادراری اطلاق نمی کنیم. ایشون بدونن که کودکان تا 2 یا 3 سالگی اصلا توان کنترل ادرارشون رو ندارن. بنابراین تا 3 سالگی این کاملا چیز طبیعی هست. این عدم توان کنترل ادرار گاهی تا 5 سالگی هم ادامه پیدا میکنه، استمرار داره. یعنی هیچ مشکلی نیست، از حیث طبیعی و از حیث وضعیت بدن به گونه ایست کودک که تا 5 سالگی اصلا نمیتونه. مشکلاتی که ما میخواییم امروز بگیم علل و اینا، علل روحی روانی، اینا اصلا در کار نیست. او توان کنترل رو نداره. پس تمام کودکان اینجوری هستن، اکثر قریب به اتفاق کودکان تا 3 سالگی توانش رو ندارن و گاهی این تا 5 سالگی ادامه پیدا میکنه. چرا؟ تفاوت‌های فردی، شرایط، اقتضا، اینا دخیل هستن. گاهی کودکان تا 5 سالگی هم ممکنه این مشکل رو به طور طبیعی داشته باشن و حتی گاهی تا 6 سالگی هم ممکنه این ادامه پیدا بکنه. برای اینکه آماری دست خانواده‌های عزیز باشه من عرض کنم که بیشتر پاسخ هم البته مربوط به کودک 4.5 ساله است. خانواده‌های عزیز بدونن اگر فرزندانشون در سنین بالاتر این مشکل رو دارن حتما تماس بگیرن، با سوال مطرح کنن که ما بیاییم پاسخ بدیم انشاءالله، چون نکات خاص دیگه‌ای برای سنین بالاتر هست. من نکاتی که عرض میکنم مربوط به کودک 4.5 الی 5 ساله است. 25% از کودکان 4 ساله مبتلا به شب ادراری هستند.
25%
از کودکان 4 ساله به این مشکل مبتلا هستند و کودکان 15 ساله 15%شون این مشکل رو دارند. 80% بقیه هم اینجوری نیست که نامحدود توان کنترل داشته باشن، تا 7 ساعت. بنابراین اگر این کودک ما که جزو 80% بقیه است که این مشکل رو نداره، اگر خوابش اونقدر ادامه پیدا کنه که بیشتر از 7 ساعت باشه، او هم احتمال داره این مشکل براش پیش بیاد. یعنی توان کنترل تا 7 ساعت بیشتر نیست. من به این مادر بزرگ عزیز که احساس مسئولیت کردم و دلسوزن الحمدلله عرض کنم که این قضیه اولا برای کودکی نوه ایشون که 4.5 سالشون هست جای نگرانی نیست. چندان نگران نباشن برای این سن. بسیاری از کودکانی که این مشکل رو دارن تا 6 یا حداکثر 8 سالگی خود به خود از بین میره این مشکل. اما سوال این بزرگوار اینه که بالاخره الان آیا من کاری بکنم یا نکنم؟ چون این احتمال هست که اگر من کاری نکنم یا مادر و پدرش والدینش کاری نکنن، این مشکل ادامه پیدا بکنه و بعد مشکلاتی برای او ایجاد بشه. آیا باید به مسئله توجه کرد یا نکرد؟ بله، ما توصیه‌مون اینه که به مسئله توجه کنید. چرا؟ چون تفاوت داره با مشکلات عصبی دیگه. این چون یک جلوه و سیمای خوشی نداره این کار، کودک از مهمانی رفتن محروم میشه، به مهمانی بره این مشکل رو داشته باشه آبروریزی میشه، برای کودک و دیگران و خانواده خیلی سخته. او از اردو رفتن محروم خواهد شد، کودکی که این مشکل رو داره او دیگه اردو نمیتونه بره. بعد همین باعث یه سری مشکلات روحی او میشه، تمسخر دیگران. بنابراین ما توصیه‌مون اینه که به فکر باشند.
بله.
اما مسئله رو بزرگ نکنید. گاهی خانواده‌ها مسئله رو خیلی بزرگ میکنن. یعنی یک رنج و یک عذاب بسیار بزرگی میشه، به ویژه اگر کودک شب ادرارشون دختر باشه. از همین الان نگرانند خدای او در دانشگاه چه خواهد کرد؟ خدای او با مشکل ازدواجش چه میکنه؟ رنج بسیار بزرگی برای اونها درست میشه. هیچ وقت در برابر این مشکل عصبانی نشید. به امور مثبت او بیندیشید. فرزندان شما، کودک شما، برای این مادر بزرگ عزیز عرض میکنم، این نوه خوب شما، اگر خوب دقت کنید ببینید خیلی نکات مثبت زیاد داره و نکات مثبت در زندگی او خیلی زیاده. وقتی اینجور مشکلات برای ما پیش میاد، من توصیه‌ام اینه که ما به این بیندیشیم که اگر خدای نخواسته فرزند ما مشکلی جدیتر می‌داشت چه می‌کردیم. خدای نخواسته اگر فرزند یک والدینی مبتلای به فلج جسمی می‌بود، خدای نخواسته مبتلای به عقب ماندگی ذهنی می‌بود، اون خیلی اون جای رنج داره، اون هستش که انسان رو واقعا رنجور می‌کنه. این چیزیه که کاملا قابل حل. لذا ما توصیه‌مون اینه که مطلقا عصبانی نشن، آرامش خودشون رو حفظ کنن. کودک 5 ساله 4.5 5 ساله شب ادراریش عللی داره. ما چون مصداقمون و مورد بحثمون امروز در این پرسش کودک و فرزند 4.5 ساله هستن، اجازه بدید من علل مربوط به همین سن رو عرض کنم.
این علل منظور علل روحی هستش دیگه. من
الان عرض میکنم. بله، اینا متفاوته. یه سری علل همینطور که حضرت عالی فرمودید علل روحی روانیه.
یعنی منظورم اینه که ممکنه از ابتدای تقسیمی بشه که مشکلات جسمی.
همینجوره، این هم امکانش هست. لذا من دو قسمت میکنم.
بله.
من یه سری علل رو علل روحی عرض میکنم و علل جسمی یا پزشکی که توضیح خواهم داد. ولی اول علل روحی روانی رو مقدم میکنم. بله. چرا؟ چون 80% علت همین علت هست. یعنی چیز بسیار مورد توجهی علل روحی روانی. نشانش هم اینه، این بزرگوار بدونن که شب ادراری مستمر نیست. یعنی اگر 5 شب مشکل داره، 1 شب نداره، 1 هفته مشکل داره، 2 شب 3 شب نداره، این خودش بهترین نشانه است که علتش علل روحی روانیه. چون ما بعدن در علل جسمی عرض خواهیم کرد، در علل جسمی و پزشکی که بدن از حیث فیزیولوژی اگر مشکل داشته باشه اون مطلقا انقطاعی درش نیست. اون حتما، یعنی اگر 4 ماه 5 ماه 1 سال اون مبتلا به شب ادراری شده هر شب ادامه داشته. بنابراین این نشانه خوبیه که اگر میبینن چند روز این مشکل هست، یه روز دو روز باز، یک شب دو شب تعطیل میشه، بدونن علتش حتما روحی روانیه. حالا ببینیم این علل روحی و روانی چیا ممکنه باشن. بله. یک، اختلافات خانوادگی. ما در همه مباحث جمع با شکرالله میرسیم. اول، یعنی اولی نکته‌ای که عرض میکنیم اختلافات خانوادگی هست. این درگیری ها، این بگو مگوها، خدای نخواسته اگر درگیری ها فیزیکی باشه که دیگه بسیار بد و عامل جدی و اساسی مشکلات روحی و روانی کودکان ما همین مسئله اختلافات خانوادگی است. خب من همینجا هر علتی رو که میگم به راه درمانش هم اشاره میکنم، گرچه توصیه‌ای هم به این بزرگوار دارم و خانواده‌های عزیز، اگر خدای نخواسته چنین چیزی در خانه ایشون هست، والدین ایشون با هم اختلاف دارن، جدا توصیه میکنیم این اختلاف رو قطع کنن. درگیری خانواده بسیار کشنده است برای کودک، این مشکلات رو ایجاد میکنه. 2، کمبود محبت از سوی والدین. ممکنه او از سوی والدینش محبت نمیبینه. توصیه ما اینه که محبت رو بیشتر کنید. اگر این نوه 4.5 ساله در خانه مادر بزرگ این مشکل رو کمتر داره و در خانه خودشون مشکل جدی است، این میتونه یک نشانه بر همین باشه که او محیط خونه براش امن نیست، او در اونجا راحت نیست. اینو باید حالا این بزرگوار توجه کنن، ببینن آیا وقتی که او رو میارن منزل خودشون مشکل بیشتر میشه یا کمتر میشه. اگر کمتر میشه این میتونه خودش یک نشانه ای باشه. 3، هیجانات شدید. گاهی کودک سیرکی رو میبینه، یه فیلم هیجانی رو میبینه، به سینما رفته، صحنه ای رو دیده، کودکی گم شده، مادرش رو از دست داده، پدرش رو از دست داده، تصادف کردن. این صحنه هایی که دیگه متاسفانه تو این فیلم هم فراوان هست و اصلا صلاح هم نیست که کودکان ما در این سنین اینها رو ببینند، اما این واقعا معضل و مشکلی هست. ایشالله اگر ما برسیم یه وقتی به بحث کودک و رسانه ها و تأثیر رسانه ها بر کودکان، اونجا خیلی من حرف دارم که ما چه کنیم، ما باید یک دیواری مرزی بکشیم، توجه داشته باشیم، متوجه دیدن این صحنه ها باشیم. اگر احساس میکنیم این فیلم به فیلم خانوادگی هست، سعی کنیم در حضور کودک دیده نشه یا به گونه ای تکرارش رو ببینید که این کودک خوابه یا نیست، این باید بهش توجه بشه. علت 4، تولد کودک جدید.
بله،
تولد کودک جدید. البته ما نمیدونیم، ای کاش ایشون میفهمودن که این نوه عزیز 4.5 ساله خواهر یا برادر کوچیکتری هم خداوند به او داده، یعنی به والدینش داده یا نداده، که اگر چنین چیزی باشه برای ایشون شاید مهمترین عامل همین باشه و اون علل قبلی اگر نیست، چون ما اینا فقط احتماله، فرض هست، ما داریم احتمالات مختلف رو میگیم تا خانواده‌های عزیز توجه کنن ببینن اونها مشکلشون کدوم
یکی از ایناست.
ممکنه تولد کودک جدید باشه. حالا چرا این باعث شب ادراری میشه؟ خب کودک جدید در وجود کودک اول استراب ایجاد میکنه. چرا مضطرب میشه که این استراب سبب شب ادراری او میشه؟ او احتمال میده که محبت والدین رو از دست بده. حالا چرا؟ اگر ما برخوردمون درست باشه، صحیح باشه، من قبلا اشاره به این بحث کردم، اگر ما برخوردمون خوب باشه، دقیق باشه، این چنین مشکلی پیش نمیاد. اما متاسفانه برخوردهای ماها درست نیست، والدین بعضیاشون درست نیست. مدتیست این کودک با قیافه چاق و چهره دگرگون مادر روبرو شده، هیچکی هم در این قضیه به او اطلاعات نمیده که بابا قضیه چیه، او رو آمادش نکردن. حالا مدتیست قیافه چاق مادر و چهره دگرگون او رو میبینه، مادر کم حوصله شده مدتیست، قبلا به او دائم بازی میکرد، حالا بازی نمیکنه.
این اصطلاح چاق میفرمایید، یه توضیح بفرمایید برای من.
همین که او دیگه باردار هست مادر.
آها،
بله مادر باردار شده الان. ببین میخواستم عرض کنم که ما باید آماده کنیم او رو، اطلاع بدیم بهش. بله. ولی متاسفانه خانواده‌ها این اطلاعات رو در اختیار کودک نمیذارن، او رو آماده نمیکنن، هیچی به او نگفتن، خوب اطلاع نداره. حالا یه دفعه احساس میکنه که میبینه قیافه مادر رو میبینه، مامان رو میبینه که خب چاق شده، یعنی بله. فرق کرده حجم بدن به جهت همون مسئله بارداری، بعد چهره دگرگون شده چون در این حالت بارداری چهره خانم ها تغییر میکنه، بعد مهمتر از همه اینا بی‌حوصله شده، قبلا خیلی حوصله داشت الان مدتی خیلی بی‌حوصله است، دائم با او بازی میکرد حالا بازی نمیکنه باهاش یا خیلی کم بازی میکنه. گاهی هم او رو میبرن منزل مادر بزرگ، بعد پس از مدتی هم به یک بار چند روز او رو از مادر عزیزش جدا میکنن، او هم هیچ دلیلش رو نمیدونه. خب حالا دیگه مادر به بیمارستان رفته میخواد وضع هم کنه، ولی به او نگفتن از مادر جدا شده. هر وقت هم از بزرگترها دیگران میپرسه که مامانم کجاست، یه لبخندی میزنن میگن که ایشالله به زودی خودت میفهمی، در یه حالت گیجی و سردرگمی. بعد از مدتی هم پدر میاد با یه دسته گل یه جعبه شیرینی کودک رو ور میداره، با دیگران میرن به بیمارستان، وارد اتاق میشه مادر رو میبینه، بغض گلوش رو گرفته عقده کرده، میره به سمت مادر، مادر رو میگیره میبوسه، بعد مادر او رو کنار میکنه، این میاد کناری وای میسه، بعد خانم پرستار یه ملافه سفیدی میاره که داخلش موجودی هست، میاد کنار مادر میذاره، صدای گریه مبهمی از داخل این ملافه سفید بلند میشه، مادر او رو برمیداره شیر میده. این کودک از روی کنجکاوی، چون هیچی تا الان نمیدونسته قضیه چیه، میره جلو تا میخواد ملافه رو کنار کنه این تازه وارد رو ببینه، یه دفعه مادر و پدر عکس العمل شدید، پدر مچ او رو میگیره میکشه با حالت خشونت به عقب، عزیزم چیکار میکنی، اون قربونش برم بچم آبه، اون تحمل این طاقت این کارا رو نداره دیگه، نبینم به اون اینجوری دست زدی. مادرم برمیداره او رو جلو بچه میبوسه، قربونش برم الهی، اگر گریم بکنه با این حرکت کودک بزرگتر که بدتر. خب ما خودمون رو جای این کودک بذاریم، یک بار دنیای غم روی دل او رو میگیره، دنیای غم، آدمی بوده که تا دیروز همه توجه ها به او بوده، به سمت او بوده، الان هیچ کس به او توجه نمیکنه. و بعدم اون قضیه که من قبلا عرض کرده بودم که دیگه پشت سر این آوردن هدایا، کادوها، توجهها، نزدیکان.
بله.
گاهی حالا جالب این رو والدین عزیز بدونن، گاهی شب ادراری کودک به جهت تولد کودک جدید اصلا ارادیه. ببینید مورد قبلی غیر ارادیه. بله. او احساس کرده محبتش از دست داده، حالا فشارهای روحی روانی روی او هست، شب مبتلای به شب ادراری میشه. اما گاهی کاملا ارادیه. چطور؟ نگاه میکنه مامان این کودک تازه به دنیا اومده رو، این تولد یافته جدید رو که خودش رو خیس کرده عوضش میکنه، میبوستش، برای شعر میخونه، این صحنه رو میبینه، به یاد اون خاطرات خوش خود دوران نوزادی خودش میفته، یه شب تصمیم میگیره تو رخت خواب خودش رو خیس کنه عمدن، که چی؟ که شاید فردا صبح مامان بیاد همینطور لباسش شلوارش رو عوض کنه، برای شعر بخونه، ببوستش. اما فردا وقتی مامان میاد کاملا حرکتی خلاف اون حرکتی که او انتظار داشته. که خدای نخواسته گاهی کتکه، گاهی توبیخه، داد و بیداده، خجالت نمیکشی این چه وضعیه؟ ولی خانواده‌های عزیز بدونن این کودک از همین توجه هم لذت میبره، حتی اگر او رو کتکش هم بزنه مادر کیف میکنه، میگه بالاخره توجه داره میشه به من، فردا شب تکرار میکنه، پس فردا شب تکرار میکنه، کم کم شرطی میشه، یه حالت عادی میشه براش و مبتلای به شب ادراری میشه. این بحث تولد کودک جدید بحث بسیار مهمی است. عامل پنجم تأخیر در توبیخه.
چقدر این مباحث ظریف جناب استاد دهنوی است، توجه به اونها چقدر لازمه.
واقعا اگر ما به این نکات توجه کنیم مشکلی نداریم در زندگی هامون، اینا شعار نیست، خانواده های عزیز بدونن اینا شعار نیست، اینا عمل شده، اینا مجربه و جواب داده. یعنی ما خانواده های زیادی رو میشناسیم که واقعا فرزندانشون مشکل ندارن. چرا؟ چون همین نکات بهش توجه شده. تأخیر در توبیخ، اگر بنا هست او رو توبیخ کنید، هیچگاه این توبیخ رو به روز بعد نندازید. 6. ترس از توالت، ممکنه کودک از توالت میترسه، مشکلات توالت رو از بین ببرید. مادر بره کنار توالت وایسته، در رو نیمه باز بذاره، هیچ تعجیل هم نکنه، عجله نکنه، بذاره کودک ادرار کنه و حتی کنار در بیسته، چون ممکنه او از توالت بترسه، بیسته کنار در مادر و حرف بزنه، حضور خودش رو به کودک اعلام کنه و بگه عزیزم خب من اینجا هستم، خیالت راحت باشه، تا اون با خیال راحت ادرار کنه. گاهی ترس از توالت باعث میشه او ادرار نکنه، شب که میاد میخوابه مثانه خالی نشده، این مشکل شب پیش بیاد. 7. جلب توجه. ممکنه به جهت جلب توجه باشه، از خانواده‌های عزیز میخوام اشتغالاتشون رو کم کنند، به کودکانشون بیشتر توجه کنند. 8. استقلال طلبی. گاهی کودک دوست داره خودش ادرار کنه، خودش بره دستشویی. وقتی مادر میره کنار او وای میسته، چون روحیه استقلال طلبی داره دستشویی نمیکنه، بعد میاد تو خواب دستشویی میکنه. اینا علل روحی روانی بود. علل پزشکی و جسمی زیاد نیست خوشبختانه، 5% بیشتر ما علل پزشکی و جسمی نداریم. چیان؟ کوچک بودن مثانه است. اصلا مثانه کوچیکه، حجمش و گنجایشش کمه، که اینها اگر چنین چیزی باشه که برای غالب خانواده‌ها چنین چیزی نیست، اگر باشه اینا دیگه مراجعه به پزشک است و باید یه سری راهکارهایی دارن که این مشکلات رو هم حل میکنن. ضعف ماهیچه‌ها، در پایین مثانه ماهیچه‌هایی هستش که اگر اینا ضعیف باشن نمیتونن مثانه رو باز و بسته کنن و این رو بسته نگه دارن و او ادرار خودش رو ناخودآگاه میبینید رها میکنه. عفونت دستگاه ادراری هم ممکنه یک دلیل پزشکی و جسمی باشه. نشونش رو هم عرض کردم. اگر چنین چیزی باشه هیچ شبی ترک نمیشه.
حتی مشکلات اگر باشه حتی در روز هم ممکن اتفاق بیفته.
بله بله، این حتی در روز هم ممکنه اتفاق بیفته. من چند تا سفارش دارم چون فرصتمون خیلی کم هست، سریع اینها رو عرض میکنم.
بله بفرمایید.
هیچگاه کودکمون رو با دیگران مقایسه نکنیم، به جهت همون تفاوت‌های افراد. هیچگاه او رو مسخره نکنید، شرمسارش نکنید، تحقیرش نکنید، او رو سرزنش نکنید، خدای نخواسته او رو تنبیه نکنید، خصوصا در برابر همسالان.
بله.
هیچ وقت والدین به حال او گریه نکنند، این گریه به حال او باعث میشه او رو از نظر روحی بدترش بکنه و این مشکل رو تشدید کنه. نگرانی خودتون رو پنهان کنید. بعضی از خانواده‌ها نیمه شب کودکشون رو به حمام میبرن و او رو وادار به استحمام میکنن، اثر روحی خیلی بدی داره. مقید به مسائل نجس و پاکی هستن دیگه، نمیخوان به روز کشیده بشه. همون نیمه شب که ادرار کرده او بیدار شده یا بیدارش میکنن میبرنش به حمام، این کار درست نیست. برای ترک این کار مطلقا به او فشار نیارید. همه اینها باعث میشه این فشار روحی بیشتر بشه و شب ادراری بیشتر. در منزل دیگران شب رو نمونید. اگر مجبورید بمونید و مشمعی میبرید، این مشمع رو دیگران مطلقا نبینن. به او آگاهی بدید، امیدواری بدید. شبها یک بار او رو بیدار کنید. بعضی از خانواده‌ها هر یک ساعت یک بار کودک رو بیدار میکنن. این هم از نظر روحی برای او مضر، انتقام جو میشه. گرچه شما بارها او رو بیدار کردید، باز هم دست به این کار عمدن میزنه. در شب مایعات به او ندید، قبل از خواب حتما به توالت بره. و آخرین نکته، فضای اتاق رو گرم نگه دارند خانواده‌های عزیز. بعضیا پتو روی فرزند زیاد میندازن اما فضا سرده، این خطاست. نه، پتو لازم نیست زیاد روش باشه، فضا گرم باشه. دلیلش هم اینه، وقتی پتو روی او هست و فضا سرده، پتو که از روی او کنار میره، سرما به کلیه که بخوره، کلیه حساسه، فرمان انتقال ادرار رو به مثانه میده و اون کاری اتفاق میفته که نباید اتفاق میفته.
بله، در اون برنامه های ابتدایی جناب استاد دهنوی یادم میادش که شما فرموده بودید مربی چند خصوصیت داشته باشه، یکی همین دانشش بود که این همه ریزکاری ها رو باید بدونن و یکی اون توکلی که باید داشته باشه. واقعا باید از خدا بخوایم که به خانواده های محترم صبر و توان انجام این ظرافت کاری های در برخورد با کودک رو داشته باشن، چون مسئولیت بسیار مهمی بر دوششونه. فرصت برنامه تمام شد. 29551 و 29552 با پیشماری 0251 تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف. امروز به دلیل اینکه پاسخ به سوال تفصیلی بود، تنها تونستیم به یک سوال پاسخ بدیم و اون شب ادراری کودکان بود. تشکر می‌کنیم از حضور شما جناب استاد دهنوی و همه عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
Oh. این خورشید گردی مستدی تا چرا به امن زیده هیچ از حکمت نیندوزی بده تا چرا به امن